مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی،
جلسه اول دوره فرماندهان بسیج طلاب استان قم با موضوع تشکیلات اسلامی، استاد مطلبی پور،
بهمن 99.
اعوذ بالله السميع العليم من نفسي ومن الشيطان الرجيم الا ان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. سلامتی و تعجیل در فرج آقا امام زمان، سلامتی مقام معظم رهبری، سلامتی همه خدمتگزاران اسلام مسلمین، سلامتی هر کسی که دلش قلبش برای اسلام و این انقلاب و نظام و مملکت و ارزش ها میتپه، سلامتی خودتون، خانواده محترم، نابودی استکبار جهانی در رأسش آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت، آل سعود، آل خلیفه، پیروزی رزمندگان اسلام و مظلومین عالم در سراسر بلاد اسلامی و غیر اسلامی، خصوصا مردم مظلوم عراق، افغانستان، پاکستان، سوریه، یمن، قطیف، سعده، صنعا، زاریا، نیجریه، پاراچنار، میانمار، مردم مظلوم کشمیر. حضرت آقا می فهمن که قضایای میانمار خواب رو از دهه 70 از چشم ما رو بوده، اما چون ما خیلی اون تبیینی که باید لازم بود نکردیم. شاید اگه الان از خیلی از مردم کف خیابان بپرسید که آقا این نقشه جهان، میانمار کجا، این کره خاکی قرار داره، حتی ندونن کجاست، اصلا از قضایاش اطلاعی نداشته باشن. در صورتی که آقا می فهمن قضایای میانمار خواب رو از دهه 70 از چشم ما رو بوده. مردم مظلوم بحرین، که به علت بسیاری از مسائل سیاسی حقیقت و فجایعی که داره در بحرین اتفاق میفته رو قابل بیان نیست و نمیگن. در زندان‌های بحرین داره به ناموس شیعه تجاوز میشه. ما جلسات متعددی داشتیم با افرادی که در بحرین زندانی بودن. مطالبی رو میگن که حقیقتا انسان نمیتونه اصلا تصور کنه. مردم مظلوم پاراچنار که به ایران کوچک، به یک مجموعه کوچک شیعی 12 امامی انقلابی مشهورن، ببینید واقعا عجیب فجایع پاراچنار، اصلا به تصور یک انسان در قرن 21 و 22 نمیاد، اصلا نمیاد این فجایع. داعش اومد، خدا میدونه داعش انگوش کوچیکه قضایای پاراچنار هم نمیشه، ولی خب متاسفانه مظلومن، خبر ندارن. انشالله بتونیم به زودی زود قدس شریف رو به دستان من و شما آزاد کنیم. انشالله بتونیم سهم و دین خودمون رو به ظهور آقا حجت ابن الحسن و انقلاب اسلامی ادا کنیم. نیت بفرمایید، هدیه کنیم به بی بی دو عالم، فاطمه زهرا، ام المصائب زینب کبرا و کریمه اهل بیت فاطمه معصومه، صلوات حیدری خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. حق مطلب اینه که یه یادی هم بکنیم از جناب آقای آقایی که دبیر هیئت اندیشه ورز خلاصه سازمان بسیج طلاب استان قم بودن، که قرار بود امروز صبح تو همین جلسه حضور داشته باشن، دیشب تیه یه تصادفی به رحمت خدا رفتن، قرار بود امروز صبح اینجا پیش ما باشن. نثار شادی روحشونی صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب من خیلی سریع میرم سر اصل مطلب. بحث ما بحث تشکیلات اسلامیه. یه مقدمه داره که یه تحلیل تشکیلاتی میکنیم از وضعیت انقلاب اسلامی و وضعیت موجود، و انشالله ساعت دوم مختصر میپردازیم به بحث خود تشکیلات اسلامی. الان انقلاب اسلامی رو به عنوان رکن رکین جهان اسلام، انقلاب اسلامی رو دارن با 4 رکن میزنن. اولین رکنی ما می‌خوایم برسیم به بحث تشکیلات ها، یعنی بدونیم آقا این بحث تشکیلاتی که داریم ازش صحبت می‌کنیم کجا این پازل قرار داره. اولین نکته‌ای که دارن انقلاب رو باهاش می‌زنن با حکومت علوی و حکومت نبویه. حضرت آقا تعبیری دارن می‌فرمایند باید حکومت پیغمبر را میلیمتری مطالعه کرد، اما شاید طبیعتاً متأسفانه جامعه کیلومتری هم اطلاعی نداره و مطالعه نکرده. از حکومت حضرت امیر هر آنچه که مردم میدانند از شخص علی ابن ابی طالب است، نه از حکومت حضرت امیر. خلطی که اتفاق افتاده بین حکومت حضرت امیر با شخص علی ابن ابی طالب، یه التقاطی اتفاق افتاده. مردم الان پاشونو میگذارن توی شهرداری، میبینن داره ریخت و پاش میشه، میگن این حکومت حضرت امیر بود، این حکومت علوی بود، این شمع چراغ بیت المال بود که قرار بود خاموش بشه. اما مردم اطلاعی ندارن که در مدت 4 سال و نیم حکومت حضرت، 66 کارگزار حضرت توی زرد از آب در اومد، فقط 19 تاش اختلاس کرد، که یه دونه اختلاس عبیدالله ابن عباس رو به تعبیر حضرت آقا بگذاریم یک طرف، با شاید بسیاری از اختلاس‌های تاریخ بشریت مساوی بشه. توی 4.5 سال 66 کارگزار حضرت، ببینید دقت کنید، مردم تصوری که از حکومت حضرت امیر دارن از شخص علی ابن ابی طالبه. هر آنچه که راجع به اسلام شنیدیم در علی ابن ابی طالب متولوره، اما هر آنچه که از اسلام شنیدیم در حکومت حضرتی متولور نیست. امیرالمومنین این همه نامه داره به افراد مختلف، به کارگزارانش توی نهج البلاغه، که حضرت میفرمان شنیدن با اغنیا سر سفره هستی، این کارو کردی اون کارو کردی. بعضیاش هم حضرت برخورد کرده و بسیارشو برخورد نکرده. 82% افراد رو اصلا حضرت برخورد نکرده. امیرالمومنین برای چی مجبور زیاد ابن ابیه رو بگذاره فرماندار بصره خودش؟ بله اختلاس میکنه، امیرالمومنین تناب کنفی گردنش میندازه توی کوچه های کوفه میگردونه، فضرب علی خده، امیرالمومنین به صورتش میزنه، اما آبروی علی نرفت. بیانات حضرت رو ببینید، حضرت میفرمایند که مردم این کارگزار علی بود، اما این علی نبود، این دستور علی ابن ابی طالب نبود. شرح نهج البلاغه آیت الله خویی رو بخونید، در وصف نامه حضرت به کمیل ابن زیاد، امیرالمؤمنین به کمیل، به حضرت کمیل با اون عظمتشون، یه عارف بالله، یه مجتهد تمام، یه آدم ساده زیست اما ناکارآمدی، ببینید در چه حد که امیرالمؤمنین میگه به کمیل، 1.5 صفحه نامه سرگشاده، کلمات آخرش دردناکترین قسمت نامه است، لعجز حاضر، ببخش ترجمه میکنم، بی ارزه و رأی متبر، بی فکر، بی تدبیر، ولا مجزن ان امیره، کمیل نتونست امام زمانش رو کفایت کنه. چرا؟ اصلا سوال، اصلا میشود یک نفر خیلی عالی باشد، حکومتش همه چی به عدالت باشد، همه آنچه که مردم تصور دارن محقق بشود، بعد مردم پشت سر کسی نماز نخوانند؟ میشود؟ پس معلومه یه نارضایتی هست. بعضی ها، من بارها میگم وقتی بحث میکنیم، حالا من الان بحثم اینا نیست، بخاطر همین سری میخوام عبور کنم، وقتی تاریخ رو بحث میکنیم بسیاری از افراد واقعا سر کلاس میگن، میگن خوب شد که ما در حکومت حضرت امیر نبودیم، ما رو با یک جنگ ترسوندن. ما که میگم یعنی فضای مملکت رو، با مسائلی در انتخابات های گذشته ترسوندن بسیاری از مردم، به خاطری که جنگ نشود به یک گزینه دیگه رأی دادن. اما امیرالمومنین در 4.5 سال 80 بار جنگ رقم زد. 80 بار، مگه شوخیه؟ 4.5 سال این وضعیت حکومت حضرت امیره، چون انقلاب اسلامی طبیعتش اینه. بعضی موقع ها ما آنچه که از یک امام معصوم توقع داریم که نشده، امیرالمومنین فقط در نهج البلاغه، همه استاد بنده هستید میدونید نهج البلاغه همه صحبت های حضرت نیست، هست بخشیشه، فقط در نهج البلاغه 18 جا میفرماید من میخواستم این کارا رو بکنم نتوانستم. خود حضرت دارن با صراحت میگن، میگن دوست داشتم بیت المال رو این کار کنم اما نتوانستم، میخواستم فرماندار کوفه را ابو موسی اشعری رو چرا حضرت نتونست عوض بکنه؟ خب چرا؟ امیرالمومنین راضی بود؟ نبود. با صراحت داره بیان میکنه. فلذا اولین اتفاقی که افتاده اینه که مردم بین شخص علی ابن ابی طالب با حکومت حضرت یک التقاطی اتفاق افتاده. بله، هر آنچه که شخص حضرت انجام دادن بی‌نقص، اما همه کارگزاران حضرت که اینطوری نبودن، همه که مثل حضرت زیست نمی‌کردن، همه که مثل حضرت عادلانه رفتار نمی‌کردن، همه آنچه که در حکومت پهناور علی ابن ابی طالب رقم می‌خورد که مطابق میل حضرت نبود. ببینید اینا خیلی مهمه. نکته دومی که دارن انقلاب اسلامی رو باهاش متأسفانه می‌زنن حکومت پهلویه. حضرت جمله‌ای دارن، حضرت امیر جمله‌ای دارن، می‌فرمان برای مظلومیت من همینقدر کافی که من رو با خلفا مقایسه کردن، برای مظلومیت جمهوری اسلامی همینقدر کافی که ما رو دارن با پهلوی مقایسه میکنن. بنده با صراحت عرض کنم حداقل در 3 سال گذشته بیش از 170-180 بار مناظرات دانشجویی داشتیم، با اساتید دانشگاه مناظره داشتیم، بر اساس اسناد خودشون، نه اسناد ما، نه اسناد ما، یک دونه از اسنادی که بهش اشاره میکنیم نه چاپ جمهوری اسلامیه، نه از افراد جمهوری اسلامی، یعنی خاطرات فرح پهلوی، خاطرات اشرف، چاپ آمریکاست، خاطرات سفیر بریتانیا مال سال 54، یعنی اصلا مال 3 سال قبل انقلاب حتی چاپ شده. وقتی نگاه میکنیم میبینی هیچ کس ابدا حرفی برای گفتن نداره. خدای عالم شاهد اعتقاد منده اینه که اگر مردم کشور ما یک ساعت در روز، نه یک ساعت در هفته، نه یک ساعت در ماه و سال، اگر یک ساعت در کل عمرشون راجب پهلوی مطالعه میکردن، والله العلی العظیم جمهوری اسلامی بیمه بود. خدای عالم شاهد بیمه بود. اصلا تصوری نداریم. چند درصد از مردم میدونن هواپیماهایی که در جنگ ویتنام استفاده شده هواپیماهای ایران اسلامی ایران بوده؟ چند نفر میدونن؟ ما الان توی سوریه داریم کمک میکنیم، یه طرفی به نام ظالم وجود داره، یه طرف به نام مظلوم. همه مردم قبول دارن که جمهوری اسلامی طرف مظلومه، اما میگن آقا تا موقعی که تو کشورمون فقیر داریم، مستضعف داریم، مظلوم داریم، چرا میریم به مظلوم در کشور دیگه کمک میکنیم؟ حالا یه لحظه تصور کنید ما طرف ظالم بودیم، چه خبر میشد؟ در جنگ ویتنام هواپیماها مال ما؟ اصلا قابل مقایسه است؟ در حوزه اقتصاد، در حوزه امنیت، در حوزه بهداشت، هر آنچه که فکر میکنیم جریان تحریف به نفع طرف مقابل رفته. میگن آقا مسکن الان دیگه خیلی وضعیتش خراب شده، نه؟ در شهرهای کوچک تا 250%، در شهرهای بزرگ تا 400-450% افزایش قیمت مسکن داشتیم تو این دو سال اخیر، نه؟ در زمان پهلوی در هشت ماه 7 برابر شده قیمت مسکن. اسناد روزنامه هاش موجوده، فیلم تصویری شاه موجوده که داره مصاحبه میکنه، داره وزیر راه و مسکنش رو میگذاره کنار، میگه من قبول ندارم ظرف 8 ماه مسکن 7 برابر شود. اینا رو کی میدونه؟ کی یادشه؟ زمانی که ما فقط 4 نشریه داشتیم، معلومه که مردم موقع از اختلاس ها خبر ندارن، چون 4 نشریه داشتیم، 3 نشریه دولتی، 1 نشریه خصوصی. نشریه خصوصی 1 مقاله نیمچه انتقادی نسبت به حکومت می نویسه و کل تیزری که پخش شده بود چند عدده؟ 1200 تا. چند ماه تولید می شده این نشریه؟ 4 ماه بسته میشه. 3 نشریه حکومتی، مردم انتظار داریم از اختلاس ها خبر داشته باشن؟ انتظار داریم مردم از کمی ها و کاستی ها بدونن؟ نه. سرانه مسکن، سرانه خوراک، سرانه غذا، در همه موارد. و خدا میدونه جریان تحریف به حدیه که با صراحت این جمله یکی از دانشجوهاست که خیلی به دل من نشست. یک بار برگشت گفت که آقا ما تا امروز فکر میکردیم حداقل نسبت به جنسیت خودمون اعتقادمون راسخه و دیگه هیچ شک و شبهه توش نیست. گفت من تا امروز فکر میکردم پسرم، شما اومدید به من اثبات کردی تو دختری. جریان تحریف اینقدر قویه که میاد جای ظالم و مظلوم، جای حق و باطل رو میتونه عوض بکنه. و خدا میدونه اگر 1 ساعت در کل عمرشون مردم مطالعه میکردن راجب حکومت پهلوی، اصلا نمیخواست راجب جمهوری اسلامی حرف بزنیم. میگذرم از این موارد. خیلی عجیبه، ای کاش ما میتونستیم. اصلا ابدا وضعیت فساد قابل مقایسه نیست. در دیماه 57 زمزم، یعنی 1.5 ماه 2 ماه قبل از خلاصه بحث پیروزی انقلاب اسلامی، زمزمه های حجاب اجباری در فضای جامعه پیچیده. در دانشگاه تهران 7000 دختر برهنه میشن در اعتراض به حجاب اجباری. اگه الان جمهوری اسلامی بگه آقا حجاب اصلا اجباری نیست، حجاب اجباری نیست اصلا، هیچ، آقا هر کی هر جور دلش میخواد بیاد، 7000 تا دختر تو دانشگاه تهران، تو دانشگاه های تهران میاد برهنه بیاد فقط با لباس زیر؟ تصاویر روزنامه هاش موجوده، خبرش موجوده. یعنی جمهوری اسلامی حتی فاحشه ها رو هم آورده سمت معنویت. دیگه چی میخوایم؟ بعد بعضیا 4 تا مو که اومده بیرون غلطه ها، عیبه، ایراده، هیچ کس با بیهجابی موافق نیست. اما اصلا نمیتونیم تصور بکنیم از حد فساد و فحشا. والله العلی العظیم خاطرات سفیر بریتانیاست توی ایران. کی سفیر؟ سال 53 ایرانه، کتاب چاپ شده سال 54. میگه اگر اتفاقاتی که در جشنهای 2500 ساله داره میفته در بریتانیای کبیر اتفاق میفتاد، مردم 1 هفته‌ای حکومت را برمیگردوندن. 1 هفته. این حرف ما نیست، حرف سفیر بریتانیاست. یعنی اون موقع چه فجایعی بوده؟ خبر داریم؟ نه. مردم خبر دارن؟ نه. جای ظالم و مظلوم عوض شده. چرا؟ چون جهاد تبیینی اتفاق نیفتاده. بگذاریم از این بحثمون سر اینا نیست، چون حوزه تشکیلات رو به ما سپردن تو این دوره. نکته سومی که دارن باهاش انقلاب اسلامی رو میزنن مقایسه با کشورهای جهانه. حوزه سومی که دارن باهاش میزنن اینه. مشخصا هم 8 کشور پیشرفته. ما حرفمون اینه. هیچ تعارفی نداریم با هیچ جای جهان. یه استدلال ساده داریم، چه ناظر به پهلوی، چه ناظر به این کشورهای پیشرفته. حرف خیلی ساده میگیم آقا 40 سال گذشته دیگه، درسته؟ قبول داریم 40 سال وقته، چون خیلی ها میگن آقا هر حکومتی بود اگه تو این 40 سال روش میکرد بالاخره همینقدر آب، گاز، برق، بهداشت، درمان فلان از این حرفا میساخت. هیچ حرفی نداریم. میگیم یه سوال ساده، وضعیت دوره پهلوی سال 1317 تا سال 1357، 40 سال. آقا 40 سال پهلوی به نسبت 40 سال جهان حرف بدیه؟ آقا یعنی سال 1317 در 173 شاخصه زیست انسانی پهلوی کجا بود؟ بعد 40 سال کجا بود؟ و جهان در 1317 شمسی کجا بود؟ 1357 کجا بود؟ یعنی آقا مثلا فرضاً اگر اون موقع سرانه مرگ و میر در جهان مثلا به ازای هر 1000 نفر 5 نفر بوده، در ایران چند نفر میمردن؟ اگر در جهان اینقدر سرانه مسکن بوده، در ایران چقدر؟ اگر میانگین حقوق کارگر در جهان اینقدر بوده، اینا چقدر؟ از 1357 تا 1359 40 سال هم جمهوری اسلامی. ما کجا هستیم؟ الان جهان کجاست؟ در 173 شاخص زیست انسانی، یعنی از امنیت، بهداشت، خوراک، اقتصاد، مسکن، پوشاک، نمیدونم آرامش روانی، حقوق، هر آنچه که فکر کنید در هر حوزه فکر بکنید، ما در 173 تا شاخص جهانی جز 20 کشور برتر جهانیم. 205 کشور وجود داره. اگر بهتون به شما بزرگواران بگیم سال 2019 یعنی یک سال پیش آمریکا 100 و تقریبا 68 اندیشکده داره. 37 اندیشکدهش اندیشکده اصلیشه، یعنی اندیشکده های مطرح، و 8 تا شورای اون اندیشکده ها هستن، یعنی دیگه ته جریان. 8 اندیشکده با هم دیگه مقاله دادن سال 2019، میگن ایران 2019 دولت روحانی تازه با همه اتفاقات بدش، میگن چی؟ میگن اگر ایران با همین روال ادامه بده در سال 2035 یکی از 5 قدرت برتر اقتصادی جهانه. میتونیم تصور کنیم؟ آقا دارم از اقتصاد میگم، از امنیت نمیگم، از موشک ماهواره بر نمیگم. و بگید آقا موشک داشته باشیم نمیدونم ولی اقتصاد نداشته باشیم، هیچ. دقت کنید، دقت، خواهش میکنم جمله منو این تیکه رو دقت کنید، هیچ چیشو نشنیدید این تیکه رو بشنوید. یه وضعیت مطلوب داریم، یه وضعیت موجود داریم، یه میزان پیشرفت. وضعیت مطلوب چیه؟ ما آن داریم به جای میخوایم حرکت بکنیم. آرمانهای جمهوری اسلامی اینه که آقا یه دونه رشوه بگیر توش نباشه، یه دونه اختلاس نباشه، عدالت 100%. با وضعیت مطلوب چقدر فاصله داریم؟ جمله حضرت آقا در نماز جمعه، آقا فرمودن ما با عدالت مد نظر اسلام فرسنگ ها فاصله داریم. این وضعیت مطلوب. وضعیت موجود چیه؟ آیا من دارم الان از وضعیت موجود دفاع میکنم؟ ابدا. کی به وضعیت موجود حق داره راضی بشه؟ خائنه. حضرت آقا فهمودن اگر کسی به لحظه ای از وضعیت موجود در هر حوزه‌ای، چه فرهنگ، چه اقتصاد، چه سیاست، چه امنیت، هر حوزه‌ای، چه بهداشت، راضی بشه خائنه. و کسی از وضعیت موجود دفاع نمی کنه. من دارم از میزان پیشرفت دفاع می کنم. یک کلام، یعنی کجا بودیم، کجا هستیم، جهان کجا بود، جهان کجاست. جهان در همین 173 تا شاخص زیستی روز به روز پسرفت کرده، کشورهای پیشرفته پسرفت کردن، ما پیشرفت کردیم. آقا یک دونه از این آمارهایی که عرض میکنم آمارهای جمهوری اسلامی نیست، یک دونهش مولا درزش نمیره. ما 2 هفته پیش مناظره داشتیم با اساتید جاهای مختلف دانشگاه هنر هم اصفهان، 76 نفر استاد دانشگاه. الا ماشاءالله تا قبل از این قضایای کرونا تو این هتل صفا مسئول مرکز بصیرت خلاصه اساسی دانشگاهی که الزاماً همان باید بیان، ابدا اینطوری نیست که مذهبی باشن. من استاد دانشگاه سر کلاس داشتم که تا پشت کمرش موهاش بلند بود و موهاش رو بسته بود. فکر نکنید دارم میگم وقتی میگیم با اساتید دانشگاه یعنی حزب اللهی، ابدا. ولی خدا میدونه یک نفر نتونسته تو این آمارها خدشه کنه. وقتی میشینیم ورق به ورق، سند به سند بحث میکنیم، ماهی یک بار برای اساتید پزشکی بحث داشتیم، همم اجبارا باید میمدن سر کلاس، ابدا قبول داشته باشن نداشته باشن نیست، رک و پوست کندم حرفشون رو میزنن. همه میدونیم که به صراحت راحت جلوی بنده آخون حرفشون رو میزدن، چون میدونن آقا دیگه اینجوری نیست که نه یه نفر انتقاد کنه وضعیت حکومت بیان به یقشو بگیرن. هر ماه دوشنبه ها برای اساتید پزشکی بحث داشتیم، یک نفر نتونست این حرفا رو زیر سوال ببره. دقت کنید، نمیگم هر کی میشنوه تمام قانع میشه بلند میشه میره جلو، نه، اما حداقل اون بچه حزب اللهی که داره تو دلش متزلزل میشه، جهاد تبیینی اوج هنرش اینجاست، ریزش های انقلاب اسلامی رو کم میکنه. اون بچه حزب اللهی کم مطالعه‌ای که متاسفانه داره متزلزل میشه، قرار یواش 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 داره زده میشه نسبت به انقلاب، اون پاش سست قرص میشه، اون از سستی در میاد. این خاصیت این بحث های جهاد تبیینی که آقا میفرماین هست. ما میگیم آقا از میزان پیشرفت داریم صحبت میکنه. میزان پیشرفت یعنی چی؟ یعنی الان ما از دیگران جلوییم؟ نه ابدا. شما فرض کنید از اینجا یه ماشینی را افتاده میخواد بره مشهد، این مبدا را افتاده رفته مشهد، کی؟ 250 سال پیش. داره الان رسیده به این نقطه، ما را افتادیم رسیدیم به این نقطه. وضعیت موجود ما در بعضی از شاخصه ها از کشورهای پیشرفته عقبه، اما اون 250 سال زودتر را افتاده. آمریکا 250 سال نه جنگی رو تجربه کرده، نه تحریمی، نه مسائل دیگه. ما اینجا را افتادیم، ولی بحث سر چیه؟ سرعت ما از سرعت میانگین جهانی بیشتره. در بعضی از حوزه ها ما 16 برابر میانگین جهانی سرعت رشد داریم، مثل علم متاسفانه در دولت روحانی شده 11 برابر میانگین جهانی. در بعضی از حوزه ها مثل ضریب جینی درآمد و ضریب جینی ثروت ما 7 برابر میانگین جهانی سرعت رشدمونه در بسیاری از مسائل. یعنی اگر ادامه بدیم از اونا جلو خواهیم زد. آقا فهمودن وضعیت اقتصاد ما بده، وضعیت اقتصاد آمریکا و غرب هم بده، اما آقا فهمودن یه تفاوت اساسی وجود داره، اونا ته راه رفته اینجا هستن و ما راه نرفته اینجاییم. مثل دوتا ماشین که کنار هم قرار دارن، دوتاشون یه جاست. شما میگه آقا ببین فاصله داریم تا تهران، خیلی مونده برسیم تهران، ولی ما تو باکمون کلی بنزین داریم، اون تو باکش هیچی نداره. غرب همه داشته‌هاش رو آورده وسط و اینجاست، ولی ما هنوز حرکت نکردیم. ما 40 سال بنده حداقل در حوزه دانشگاهی عرض کنم، رشته علوم سیاسی کشور، در رشته علوم سیاسی کشورها یعنی دولت، کشور که یعنی خاک و آب و اینا که نه، کشور یعنی دولت. وقتی میگن کشور ایران ناظر به نظامشه، وگرنه میزان جغرافیاش که بحث نیست. دولت‌ها و کشورها رو به سه دسته جوان، میانسال و پیر تقسیم بندی میکنن. کشورهای جوان رو حدود 60 سال میگن، میانسال 60 تا 120 سال میگن، و بالای 120-130 سال رو میگن کشورهای پیر. کشور یعنی دولت. ما حتی در دسته نظام‌های جوان هنوز نرسیدیم، اصلا 40 سال عددی نیست. نمیخوایم منکر ضعف هامون بشیم، داریم در مقیاس جهان صحبت میکنیم، مقایسه. میزان پیشرفتمون هم اینجوری نبوده سیخ صاف بریم جلو، نه، این طوری بوده، رفتیم رفتیم بالا افتادیم پایین. بله تو دولت‌های مثلا مثل همین جناب آقای روحانی افت شدیدی داشتیم نسبت به مثلا فرضاً 4 سال قبل، میزان ارزش پول ملی، مسکن، فل، اما باز این به نسبت اینجا بالاتره. دنیا هم همینطوره، اقتصاد دنیا هم وقتی اومده پایین به یه شاخص صاف نیست، اونا هم رفتن بالا اومدن پایین. در دولت ترامپ اقتصاد آمریکا بخشش رفت بالا، اما نه به نسبت سرانه کلش، اونا هم نزول داشتن. یعنی شاخصه ها صاف نیست. پس دقت کنید، من از وضعیت موجود دفاع نکردم، منم مستاجرم، منم بچه دارم، منم میفهمم روغن چه خبره، منم میفهمم نمیدونم شکر چه خبره، اما جریان تحریف خیلی فرق میکنه. ما میگیم آقا اگه واقعا کشورهای دنیا اینطوری که میگن هست خیلی خوبه، ولی فقط خواهشم اینه که واقعا ببینیم هست. یعنی ایرادات ما ایرادات آنها، محاسن ما محاسن آنها، واقعیت چه ببینیم. اگر واقعا ژاپن اینجوری که میگن هست، ما که حرفی نداریم. فقط یه سوال برامون، اگر اینقدر وضع مردم ژاپن خوبه، چرا بالاترین سرانه خودکشی رو در جهان دارن؟ یعنی خوشی زده زیر دلشون؟ خب سواله، اجازه نداریم سوال بپرسیم؟ اجازه نداریم بریم وضعیت رو بررسی کنیم؟ اجازه نداریم بریم ببینیم آها امارات واقعا اون پیشرفتی که میگن کرده؟ سرمایه خارجی داره میاد، هیچ هزینه‌ای در داخل هزینه نمیشه، حتی پولشون هم در بانکای سوئیسه. برای مردم کشورش چه فایده‌ای داشته؟ به نفع مردمش شده، مثل من بیام یه ماشین با کلاسم رو توی حیات شما پارک بکنم، به نفع شماست؟ نفعی برای شما داره من آخر ماشین آخرین مدلم رو توی حیات شما پارک بکنم؟ چی گیره شما میاد؟ امارات کافی از پشت برج‌های بلندش بخش دیگه ای از کشورش رو هم ببینیم در 173 تا شاخص. هر آمار متعارضی رو هم حاضریم جوابگو باشیم، هر آمار متعارضی، هر آماری، هر آماری که میگه جمهوری اسلامی رو به افول بوده، میام بررسی میکنیم ببینیم آقا هست واقعا یا نیست، نگاه بکنیم. اما نکته چهارم و بحث ما اینجاست، خیلی خوب میگن آقا قبول، حکومت حضرت امیر رو به خاطر منافعتون زدید، پهلوی هم بد، اصلا آقا همه دنیا هم بد. حرف سر اینجاست، قسمت چهارم اینجاست، جمهوری اسلامی رو با آرمانهای خودش میزنن. نکته اساسی اینجاست، اینید اصل بحث ما تازه رسید اینجا. آقا خیلی خوب، امام اینو گفت، آقا اینو گفت، به ما اینو نشون داده بودن، به ما قبل انقلاب اینو گفته بودن، شهید بهشتی اینو گفته، شهید مطهری اینو گفته، آقای طالقانی که ما پشت سرش حرکت کردیم اینو به ما گفت، آیت الله فلانی اینو گفت. آرمانهایی که نشون دادن، خصوصا آرمانهای حضرت امام، اینجا تازه نکته اساسی بحث ما شروع میشه. آرمانهایی که به ما نشون دادن، البته بخشیش کذبه، بخشی از آن کذب است. های امام نگفته و ورق مجانی، زور که نیست، امام نگفت، خب به زور که نمیتونیم به امام بچپونیم، نگفت. آقا امام این حرفو نزده، آقا حضرت آقا این حرفو نزده، خب زور که نیست که نمیتونی آقای باید یه سندی بیارید بگید امام گفته. بله دولت بازرگان میاد، توی زمان دولت موقت بازرگان میاد، تصویب میکنن هیئت دولت آب و برق برای اقشار مستضعف مجانی. امام میان در که یک ماه و نیم بعد از انقلاب توی اسفند، امام میان میفرمان که میگن میخواهید آب و برق را مجانی کنید، بکنید، مردم ما برای این انقلاب نکردن، ما به همین بسنده نمی کنیم که آب و برق مجانی شود و از این حرفا اینطوری. آقا امام تو بهشت زهرا اینو گفت، اینجوری نبود، بخشش کذبه، ولی همون بخشیش هم که امام گفته خیلیش نرسیدیم. اینجای قضیه کجاست؟ اینجا برمیگرده به مدیران انقلاب اسلامی، اینجا تازه برمیگرده به این جریان، دقت کنید. مدیران انقلاب اسلامی، ما 128 هزار روحانی در کشور داریم. روحانی که میگیم اصطلاحا تو این حرفی که داریم عرض میکنیم، منظورمون روحانیت ملبس تبلیغیه، یعنی طلبه هایی که در سطوح مثلا پایین دارن تحصیل میکنن جز این آمار حساب نشدن، اون دو 210 هزار تا طلبه. 128 هزار طلبه در کشور داریم، حدود 8 هزار تاش ضد انقلابن. یعنی چی؟ یعنی رسما در مدارس ضد انقلاب دارن تحصیل میکنن، اینا رسمیه، آمارهای امنیتی. 12 هزار تاش به علت کهولت سن یا بیماری های لاعلاج قابلیت تبلیغی و فعالیت فرهنگی ندارن. حدود 40 هزار نفر با این ترکیب که در مشاغل مختلف خلاصه دارن کار میکنن، که 15 هزار تاش مشاغل مرتبطه، 25 هزار تاش مشاغل غیر مرتبطه. طرف رفته کارمند یه جایی شده، طلبه بوده فلان، طرف رفته کارمند یه جایی شده، ولی 15 هزار تاش مشاغل مختلفه. حدوداً میمونه 68 هزار طلبه انقلابی، روحانی انقلابی. اگر به سرانه کشور دست تقسیم بکنید به 80 میلیون نفر، میشود به ازای هر 1170 خورده این نفر، یعنی هر 1170 نفر در کشور ما یک روحانی وجود داره. در اروپا به ازای هر 7 نفر یه دونه کشیش وجود داره. حضرت آقا در دیدار با شورای عالی حوزه نگاه بکنید دستور دادن ما باید از لحاظ کمی به جایی برسیم که به ازای هر 50 نفر در کشور یه دونه روحانی داشته باشیم، 50 تا دونه. اگه کل این 128 هزار نفر همه انقلابی بودن، همه ولایی، همه فن بیان، همه اطلاعات، همه اهل ارتباط با جوان، همه اهل فعالیت تبلیغی، همه ویژگی‌های مثبتی که در ذهن ما هست رو داشته باشن، میشد به ازای تقریبا هر حدوداً 600 و تقریبا خورده این نفر، 621 نفر تقریبا یک روحانی. یعنی اگر کلش بود، تازه ما همین الان اگه همه همینطوری بودیم، یعنی هممون اخلاقمون عالی، اعتقاداتمون عالی، مطالعه عالی، همین الانش باید هر یه طلبه 12 برابر خودش کار بکنه، تازه به 50 تا سرانه آقا برسیم. که چی بشه؟ که از هزاران چیزی که قرار اتفاق بیفته بخشش مدیران باشه. دقت بفرمایید، ما در جمهوری اسلامی از بالاترین پست، از بالاترین پست، پست گلوگاهی، پست مهم، تا پایین‌ترین 3500 پست مدیریتی داریم. یعنی کل انقلاب اسلامی مدیرانش دست 3500 تاست. ما قرار 3500 نفر داشته باشیم به تعبیر از آقا دولت اسلامی. نه الان بحث دولت جان حزب الله، یا از کی آقا در از سال 79 دارن این صحبت ها رو میگن. آقا دارن از سال اون موقع دارن حرف میزنن، میگن آقا انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی. از اون موقع، از اون موقع آقا دارن میفهمن آقا ما نیاز به مدیرانی داریم که با دو تا شاخصه، یک اسلامی فکر کنن، دو اسلامی عمل کنن. یعنی همه تلاش شماشه یک اسلام فهم دو عمل کنن. وقتی میگه اسلامی عمل کنن با چه ترازی؟ دقت کنیم با چه ترازی میخوایم تشکیلات بگیم دیگه، روحانی تشکیلاتی میخوایم صحبت کنیم. حضرت امام سال 1350 کجاست؟ نجف. به احمد آقا میگه احمد یه خونه است، یه نفر وقف اسلام کرده توی قم، قیمت بگیر میخوایم بفروشیم. احمد آقا خونه رو قیمت گرفته، به نام به پدرش رو نامه زده قیمت خونه اینقدر تومنه، پدر بفروشم یا نفروشم؟ امام در جواب نامه احمد آقا میفرماین بسم الله الرحمن الرحیم، جناب سید احمد آقا سلام علیکم، مرقوم بی تاریخ شما به دست بنده رسید، به این زودی از آخوندهای بی بند و بار شدی؟ زین پس ابتدا تاریخ را بر بالای نامه بنگار و پس از آن شروع به نوشتن کن. و السلام علیکم و رحمت الله روح الله موسوی خمینی. امام سال 1350 به احمد آقا، متن صحیفه است، محکمات اندیشه امامه، کسی نمیتونه بگه حاج آقا مثل حاج آقا خاطره داری خاطره تولید میکنی، متن صحیفه است. امام تو تراز مدیری که میخواد سال 1350 که مفهوم تشکیلات زیستن کاملا غریب است، به احمد یه روحانی شیعه انقلابی سر یه دونه فروش نامه، فروش خونه، میگه آخوند بی بند و بار. نمیگه احمد ببخشید پسرم، عذرخواهی میکنم، لطف کن اینجوری زندگی کنی بهتره. میگه آخوند بی بند و بار، یه دونه نامه تاریخ بالایش یادش رفته. این جمله رو از حضرت آقا میخونم، یا به من بگید که آقا این جمله غلطه، بگید آقا نیست، وجود نداره، آقا این جمله دروغه، آج آقا داره میچسبونی، داره میچسبونی به بیخیرش انقلاب. یا باید بگید این جمله از آقا نیست، یا باید نعوذ بالله بگیم آقا نیست، بابا یه آخوند معمولیه یه چیزی گفته، چرا انقدر گیر میدی؟ اسلام شناس نیست، نائب امام زمان نیست، ولی فقیه نیست. یا اگر این دوتا رو نتونستیم اثبات بکنیم، اثبات میشه که من اون نیروی تراز انقلاب اسلامی نیستم. آقا میفرمایند که دردار بگید، شما بگید دردار با کیه؟ آقا میفرمایند اگر دیدید نیروی شما، کارمند شما، سرباز شما، فرد تحت امر شما از در اتاق شما آمد داخل و دیدید همه چیزهای آن سر جایش است، اما یک دکمه پیراهنش باز است، بدانید بر روی این فرد نمیتوانید حساب کنید، چون در لحظه حساس کم می آورد. آقا نمیتونی روی آدم حساب کنی؟ جمله دردار با کی؟ ارتشی ها؟ نه، دردار با روحانیون تبلیغی رزمی تیپ 83 امام صادق. لا اله الا الله. آقا انتظارش از ما اینه که میگه آقا اگر شمای طلبه دیدی در جان روحانی تبلیغی یه نفر از در اومد تو، همه چیزهای آن سر جایش است، اما یک دکمه پیراهنش بازه، یه دونه روش نمیتونه حساب کنی؟ خب چرا آقا بخوای اینجور حساب کنی؟ رو من نمیتونه حساب کنی ها؟ خواست همین آقا اون وقت برمیگرده در گوشی برمیگه ببین آقای مطهری‌پور، ببین قضیه سر همینه که انقلاب اسلامی همه آرماناش نرسیده، گیر مدیریم. امام میفهم روی سنگ قبر شهید اندرزگو نوشته، امام میگه اگه من ده نفر آقا یک دو این شد ده تا، ده نفر مثل شهید اندرزگو داشتم، الان جهان زیر سلطه اسلام بود. لا اله الا الله. یه لحظه فکر کنیم، جهان زیر سلطه اسلام، میدونی مفهومش یعنی چی؟ یعنی ببخشید انگوش بذاریم سر زبون ما، همه اونو مثل کاغذ بشماریم، من شما ایکس ایگرگ همه رو هم ده تا برای امام نشدیم. چرا؟ چون همه جهان زیر سلطه اسلام نیست. آخه چه ویژگی داشتن؟ ویژگی مدیریتی. میخوایم یواشاش بریم تو بحث. پس انقلاب اسلامی تو این تراز داره صحبت میکنه. آه این که چرا امام بشینیم و انتقاد کنیم، چرا حکومت اسلامی وضعیتش اینه، چرا وضعیت حجاب اینه، چرا اقتصاد اینه، چرا فضای مجازی اینه. اولین سوال اینه که اصلا کی تو فکر تربیت مدیر بوده؟ بگیم کی تو فکر بوده؟ خودمون به فکر تربیت خودمون تو این تراز بودیم؟ والله العلی العظیم من که نه، به خدا من نه. حداقل راجع به خودم میتونم حرف بزنم یا نه؟ ما که اینجوری نمیخوریم بخوابیم، ما که اینطوری زندگی نمی کنیم، ما اصلا تو این تراز اصلا فکر نمی کنیم. ما اصلا فکر نمی کنیم وقتی که مثلا فرضاً فلان نقطه، تازه ببینید من تازه تو نظم مثال زدم، نظم یه چیز تازه پذیرش عرفی داره. من هنوز از ابعاد خاص تشکیلات اسلامی تو اندیشه های امامین انقلاب نگفتم، تازه یه چیزی که پذیرش عمومی داره، همم قبول دارن، همم بالاخره عموماً بالاخره اجرا میکنه. تازه من تو این تراز هم صحبت میکنم، ببینیم که چند نفر تو این تراز هم زندگی میکنیم. امام دنبال این تراز بود برای که بتونه به تمدن اسلامی برسه و میرسیم. شاخصه هاش مشخصه، شاخصه های جامعه ایمانی نگاه میکنیم اینه مشخصه. حالا دقت کنیم مدیریت تو اسلام جایگاهش چیه؟ اگه به هر کنم از ماه روحانیت و بسیج طلاب بگن آقا میخوای چی کار کنی؟ میگی میخوایم انسان با تقوا تربیت کنیم. درسته؟ به مفهوم واقعی کلمه، یعنی تقوا رو عام بگیریم، یعنی هر آنچه که اسلام میخواد بگیم انسان با تقوا. میگیم سوال، انسان با تقوا قبول دارید شبیه ترین، یعنی ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون با تقوا ترینه کیه؟ شبیه ترین فرد به امام معصوم. اینو قبول داریم؟ اگه نکته هست بگیم. ما آقا با تقوا ترین فرد کیه؟ شبیه ترین فرد به امام معصوم تو همه ابعاد. قبول؟ حالا سوال، امام معصوم چه ویژگی هایی داره؟ چه ابعادی از شخصیت وجودی داره؟ امام معصوم علم دارد، بصیرت دارد، اخلاق دارد، صبر دارد، هر آنچه که بگی، هر ویژگی. قبول داریم امام معصوم مدیریت هم دارد یا نه؟ قبول داریم امام معصوم مدیریت هم داشت یا نداشت؟ میشه ما با تقوا ترین فرد تربیت کنیم اما بگی الان یه نفر اگه برگرد بگه آقا من میخوام واقعا با تقوا بشم اما اخلاقو نمیخوام رعایت کنم، میشه؟ اگه یه نفر بگه آقا من میخوام با تقوا ترین باشم اما بصیرت نمیخوام، میشه؟ اگه یه نفر بگه آقا من میخوام با تقوا ترین فرد باشم اما علم نمیخوام داشته باشم، میپذیریم؟ ولی فرهنگ و گفتمان عمومی جامعه خصوصا در حوزه روحانیت پذیرفته که میشود یه نفر با تقوا ترین باشد، شبیه ترین فرد به امام معصوم باشد اما مدیریت نداشته باشد. پذیرفته. چرا؟ چون تو اذهان عمومی بپرسید بگید آقا حضرت آیت الله عظما فلانی، آقا به نسبت امام آقا کدومش عارف تره؟ اون که قدماشو کوتاه برمی‌داره، پست اجرایی نمیگیره، دستشو از بدنش جدا نمی‌کنه، همیشه چشمش بسته، همیشه سرش به زیره، هیچ مسئولیتی قبول نمی‌کنه، مردم به عنوان عارف میشناسنش، مردم میگن این دیده برزخی داره، پشت دیوار رو می‌بینه، آقا گناه‌های ما رو می‌بینه، اما هیچ کس تو ذهنش نمیاد که بابا این آدم یه جدی قسمت پازل جدی از امام رو ندارد، از امام معصوم رو ندارد. میتواند این فرد شبیه تر باشد؟ نه، گفتمان عمومی رایج جامعه نیست. فلذا دانشجو ما به سمت مدیریت حرکت نمی کند، معلم ما به سمت مدیریت حرکت نمی کند، هیچ قشری به سمت مدیریت حرکت نمی کند. به سمت، یعنی برنامه ریزی بشیم آقا برای مدیر. یعنی اگه یقه یه بسیج طلاب رو گرفتن آقا میخوای چی تربیت کنی؟ مدیر انقلاب اسلامی. مدیر چرا؟ مدیر چون گیر انقلاب اسلامی لنگ مدیره، لنگ گیر ظهور، گیرش مدیر 313 تا فرمانده عبارت اخرای مدیر میخواد. امیر المؤمنین لنگ مدیر بود، جامعه لنگ مدیره، همه جاش نگاه میکنین لنگ مدیره. آقا فهمودن بیش از 3 دهه سال سال 89، سال 89 آقا فهمودن که بیش از 3 دهه است که ما در مرحله دولت اسلامی گیر کردیم. دولت اسلام که همه دیگه الحمدلله استادید میدونید که ابدا منظور حضرت آقا دولت فقط قوه مجریه نیست، قوه مقننه، قضایی، سازمان ها، نهادها، همه. حالا دقت، از این 3500 پست مدیریتی در کشور 1700 تاش ویژه روحانیت. یه لحظه دقت کنین، یعنی مثل ائمه جمعه، مثل نهادهای رهبری خاص، نه همشونا، گلوگاه ها، 1700 تاش کار ویژه روحانیت. روحانیت تنها شغلیه که در کشور که 163 کار ویژه داره. یعنی اگه یه نفر بره حسابداری، چند تا کار شغل براش وجود داره؟ اگه یه نفر بره دانشگاه عمران بخونه، چند تا شغل براش وجود داره؟ اگه یه نفر بره آقا مدیریت بخونه، چند تا عرصه طبق جهان براش وجود داره؟ اما روحانی از 163 کار ویژه تو کشور براش وجود داره. یعنی اگه یه نفر از روحانیت فارغ التحصیل شد، روحانیت منظورم سطوح 1 و 2 و 3 و سطح عالی نیست، روحانیت یعنی اون ترازی که امام آقا داریم صحبت میکنیم، 163 تا کار ویژهش رسمی تو کشور براش وجود داره. 163 تا، غیر از این که تازه ما باید کل اون 3500 تا رو بسازیم، ما غیر تازه اون رسالتمون نسبت به غیر، خودمون الان باید چی باشیم؟ خودمون بحث مدیریت. یعنی یه لحظه فضا رو ترسیم بکنیم، میبینیم آقا ما یه سری ابعادی تو وجودمون کم رنگه که اینا رو هیچ وقت دغدغه‌ای نداشتیم نسبت بهش برای ارتقایش. اینا خیلی بحث مهمیه. پس بحث ما شد چی؟ در بحث تشکیلات اسلامی ناظر به تربیت مدیر. چرا؟ چون گیر انقلاب اسلامیه. اگه جمهوری اسلامی بخواد به آرمانهاش برسه، تنها راهش تربیت مدیران تراز خودشه تو سطوح مختلف، تو سطوح مختلف. پس اگر الان ما میخواییم بحث تشکیلات اسلامی صحبت کنیم، بحثمون این نیست که میخواییم 4 تا کار دوره هم بکنیم، کیفیت کار افزایش پیدا میکنه، 4 تا آدم بیشتر ببریم راهیان نور، 10 تا آدم بیشتر بیاد پای مراسماتمون. البته تو بحثمون از اینا نیست. بحثمون در حوزه تشکیلات اسلامی، در بحث تشکیلات اسلامی ما داریم از چی صحبت میکنیم؟ از تربیت مدیر. دقت بفرمایید، ما وقتی داریم از تشکیلات اسلامی در بحث تربیت مدیر صحبت میکنیم، دقت کنید مدیر اسلامی هر ویژگی که تو ذهنمون بیاد علل قاعده باید داشته باشه، یعنی علم و بصیرت و اخلاق و صبر و فلان. نگیم آقا مدیر اسلامی داریم که بی تقواست، نه اون دیگه حقیقت مفهومیش این که اصلا مدیر اسلامی نیست. آقا مدیر اسلامی داریم که علم ندارد، نه اون دیگه مدیر اسلامی نیست. ما با اون کسی که الان سر پست‌های مسئولیتی و کشوری هست ما بحث نداریم. ما نگید آقا نگاه کن من فلان مدیر میشناسم اینجوری دروغم میگه، ما با اون اصلا صحبتی نداریم. ما داریم از مفهوم مسلمان صحبت میکنیم، ما داریم از مفهوم مدیر اسلامی صحبت میکنیم. حالا میخوایم مدیر اسلامی تربیت کنیم در بحث تشکیلات، قدم اول چیست؟ دقت کن. اگر ما این پروژه رو به عنوان یک نرم افزار، یک اپلیکیشن در نظر بگیریم، هر اپلیکیشنی رو هر سیستم عاملی نصب نمیشه. شما وقتی میخواید نمیدونم باد صبا، نمیدونم تلگرام، واتساب، ایتا، هر نرم افزاری، هر چی، یه نرم افزار نقاشی، یه نرم افزار قرآنی، هر چی میخواید شما نصب بکنید، از شما میپرسه میگه سیستم عاملت اندرویده؟ سیستم عاملت ویندوزه؟ آی او اس چیه؟ سیستم عاملت چیه؟ از اون طرف هر سیستم عاملی هم رو هر سخت افزاری نصب نمیشه، رو هر سخت افزاری نصب نمیشه. میشه؟ میگه اون اگه اندرویدت میخواد 7 به بالا باشه باید رمد اینقدر، سی پی یو اینقدر، هارد اینقدر، فلان. میگه اگه میخوای ویندوز 10 و 12 نصب کنی باید حتما هارد اینقدر، رم اینقدر، سی پی یو اینقدر، فلان چی اینقدر. درسته؟ هر سیستم عاملی رو هر سخت افزاری نصب نمیشه. سیستم عامل تربیت مدیر اسلامی چیه؟ انقلاب اسلامی. نه فقط مدیر اسلامی ها، هر آنچه که به عنوان نرم افزار باشه، یعنی بگید اردوی جهادی، بگید عدالت خواهی، بگید نمیدونم راهیان نور، بگید هر کاری، بگید آن رزمایش مواسات، اگر اردو جهادی رو بستری غیر از سیستم عامل انقلاب اسلامی بشه، تهش میشه گروه های پیشاهنگی که حضرت آقا تو دیدار با گروه های جهادی گفته. اگر شما عدالت خواهی بکنید رو بستر غیر از انقلاب اسلامی، میشه بسیاری از جنبش هایی که متاسفانه به انحراف کشیده شدن، چون بسترش انقلاب اسلامی نیست. اگر سیستم تحلیلی ما، سیستم عامل ما انقلاب اسلامی نباشه، هر نرم افزاری که ولو ظاهرش اسلامیه، دیگه با صراحت تر از این حضرت آقا در دیدار با بچه های جهادی، گروه های جهادی فرمودن مواظب باشید مثل گروه های پیشاهنگی غربی نشوید. آقا مگه ما داریم چیکار میکنیم که مثل گروه پیشاهنگی غربی بشیم؟ آقا دیگه ما داریم محرومیت زدایی میکنیم این بالاتر؟ چرا؟ چون رو بستری غیر از انقلاب اسلامی باشه، یعنی نقاط تحلیلیمون غلط باشه، که حالا این بحثش مفصل، من با اینجا کاری ندارم. اما سخت افزار اون سیستم عامل چیه؟ یعنی انقلاب اسلامی رو کی نصب میشه؟ چه ویژگی های سخت افزاری باید یه نفر داشته باشه تا میتونیم بهش بگیم آقا این آدم میشود امید داشت که روش انقلاب اسلامی سوار شه و بعد از انقلاب اسلامیش خروجی بگیریم؟ حالا خروجیش میخواد عدالت خواهی باشه، نمیدونم خروجیش میخواد آزمایش مواسات باشه، میخواد راهیان نور باشه، میخواد همایش سیاسی، اصلا ما کار به خروجیش نداریم، میخواد مدیر بشه، اصلا کار نداریم. سخت افزار اون چیه؟ هویت. هویت حضرت آقا تا سال 1397 1130 مرتبه رو بحث هویت صحبت کردن. 1130 بار به عنوان تنها روش، به تعبیر بنده، اینجاش من میگم، این عبارت از منه، به عنوان تنها روش تربیتی که میتواند جمهوری اسلامی رو واکسینه بکنه صحبت کردن. هویت، هویت هم تو اندیشه های حضرت آقا سه دست است: هویت فردی، هویت اجتماعی و هویت صنفی. من دارم با هویت فردی هم صحبت میکنم، از هویت صنفی و اجتماعی هم فعلا اصلا صحبتی نمیکنم. من فقط خواهش دارم، شرمم میشه به خدا از شما بزرگواران بپرسم کی تو عمرش 5 تا دونه مقاله راجع به هویت بخشی خونده؟ 5 تا، نمیگم 100,000 تا، بگیم یه دونه. بابا 1130 بار آقا دارن تأکید میکنن بابا اگه میخوایم آدم تربیت کنیم اینطوری اینطوری، باید بریم اون نظام هویت کار کنیم. شاخصش هم گفتن، 31 ویژگی هم آقا مشخصا بیچاره برای هویت میگن، یا آقا این ویژگی ها، این ویژگی ها، این ویژگی ها، این ویژگی ها، اگر تو این سیستم نباشه طرف اصلا فنداسیونش نمیکشه که بخواد انقلاب اسلامی رو درک کنه. ها مثل چی؟ مثلا آقا رو بحث سختی پذیری که نقطه مقابلش چیه؟ راحت طلبیه صحبت میکنن. 31 ویژگی شاخصه داره. ببینید، عذرخواهی میکنم، ما در بحث تشکیلات 23 تا سرفصل داریم، 23 تا ساعت جمعاً 70 ساعت آموزشیه، 70 جلسه 1 ساعت و ربع آموزشیه. ما الان از بین اینا داریم بحث هویتش رو میگیم. هویت یکی از 23 تا سرفصل تشکیلات اسلامیه که آقا ناظر بهش صحبت داشتن. یکیش هویته، نه اینکه هر کسی کار هویتی که تمامها نه، اما اگر هر کسی هر کاری بکنه ولی رو هویت کار نکنه عبثه. این عین جمله حضرت آقاست که ما تا موقعی که روی بحث هویت کار جدی نکرده باشیم، ما بقیه فعالیت های ما اثر آنچنانی نخواهد داشت. من عبارت آقا بگم، آقا میفهمن کار فرهنگی نتیجه اش 100% است. خیلی این عبارت سنگینه. ماما من که هر چودم کار میکنم، مثلا تو هر برنامه دارم کار میکنم، امیدوارم که یه نفر متحول بشه. آقا میگه کار فرهنگی نتیجهش 100% است. حالا مثلا مثل راحت طلبی، حالا ببینید شاخصش رو مثال عرض میکنم. مثال ها، آقا مثلا گاهی اوقات راحت طلبی به اندازه یک تکیه بر دیوار زدن میتواند انسان را از مسیر منحرف کند. راحت طلبی به اندازه یک تکیه بر دیوار زدن، یه دونه راحت طلب میتوانه انسان رو از مسیر منحرف کنه. حالا برید رگه های راحت طلبی رو تو تمام فعالیت ها یا سبک زندگی فردی یا تربیت بچه هامون ببینیم. ما که اصلا دنبال راحتی هستیم، ما که اصلا دنبال امکانات فرق میکنه با راحتی ها. یه صندلی میتونه مساق راحت طلبی باشه، یه صندلی میتونه مساق امکانات اسلامی باشه، اینا خیلی متفاوته. اسلام و اندیشه امام این انقلاب با امکانات مخالف نیست، میگه آقا دستور میده باید هواپیما اختراع کنی، اما هواپیما رو با چی؟ به خاطر راحت طلبی یا به خاطر که سریعتر برسه یه جایی، مثلا بتونه یه خدمت بیشتری اسلام و انقلاب انجام بده؟ من کولرگازی رو نصب کردم اینجا که راحت‌تر بخورم بخوابم، یا کولرگازی اگر باشه اینجا میشود 100 نفر آدم مثلا فرضاً 24 ساعته بیشتر کار بکنن. من غذا دارم میخورم که بیشتر بخوابم، یا غذا میخورم که سالم بمانم که بیشتر بتونم کار کنم. من تفریح میرم که انرژی بگیرم برای اینکه در طول هفته 10 برابر برای انقلاب کار کنم، یا تفریح میرم که کیف کرده باشم. پس بین امکانات با راحت طلبی یه دنیا تفاوته. کسی نمیگه آقا رو خار و خاشاک بخوابیم، نه، کسی نمیگه امکانات بریزیم دور. راحت طلبی بحثه. حالا اردوهای ما رگه های راحت طلبی داره، کارهای ما رگه های راحت، سبک زندگی ما، تربیت فرزند ما، 31 شاخصه هویت هم آقا میفهمه. میگه ببین اگر کسی راحت طلب بار اومد، انقلاب اسلامی روش نصب نمیشه ها، چون داری از انقلاب میگی یو برمیگرده بعد اینجوری میکنه، میگه حاج آقا این که خیلی سخت شد. میاد از انقلاب اسلامی میگه آقا برای انقلاب اینجوری 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 اینجوری، میگه آقا باید آقا داره دستور میده، میگه آقا من ساعت کاریمو 5 صبح شروع میکنم، مکس میفهمم دو مرتبه میفهمم 5 صبح عرض میکنم ها. یا یکی برمیگرده میگه خب آقا سخته که. ببین چرا این آدم میگه سخته، این مشکل اسلامی نداره، سیستمش اینجوری بار اومده، این ویژگی های شخصیتش اینجوری بار اومده، این فرد نمیتواند انقلاب اسلامی رو درک کنه، نمیتونیم باهاش ادبیات انقلاب اسلامی مفاهمه کنیم، نمیکشه آقا، نمیکشه، اینجوری زندگی کرده، یا اصلا نمیکشه، یا النادر و کل معدومه. آقا در 100 میلیون نفر یهو یکی تصادفی، نه تصادفی، اونم منابع دلایل دیگه میشود. چی آقا اینقدر رو سبک زندگی تاکید میکنه؟ سبک زندگی هویت بخشه، سبک زندگی که مستقیم خیلی هاش ربطی به خود اسلام نداره. خیلی از مفاهیم شما حضرت آقا در خراسان شمالی وقتی دارن صحبت میکنن 43 تا شاخص از سبک زندگی میگن، حتی در و دیوار آشپزخونه اوپن آقا صحبت میکنه، خرید فلان پاساژ آقا صحبت میکنه، خیلی با مساق در آقا میاره، خیلیش نگاه میکنه اصلا مستقیم بحث ظاهرا اسلامی نیست. آقا این ببخشی این چه ربطی داره؟ آقا ببخشی اسخای میکنم، این چه ربطی داره به فلان؟ یا ببین اگه این سبک زندگی شده، این هویتش میشه، این انقلاب اسلامی روش سوار نمیشه، نمیشه، نمیشه اندروید 6 به بالا رو بیاریم آقا روی چیزی که رم و سی‌پی‌یوش انقدر ضعیف نصب کرد، نمیتونیم ویندوز 10 و 12 رو بیاریم روی یه جایی که هاردش نمیکشه، سی‌پی‌یوش نمیکشه، رمش نمیکشه نصب کرد، نمیشه، در میره، میبازه خودشو، به زور هم به خودش تحمیل کنه زده میشه، حتی اگه به زور به خودش تحمیل کنه زده میشه، بحثی نداره. علاوه بحث هویت. حالا ان شاء الله جلسات بعد خدمتتون انشاءالله ادامه بحث تشکیلات رو عرض میکنیم، میرسیم به مقدار مفاهیم روبنایی تر از بحث تشکیلات، که انشاءالله اگه بخوایم یه تشکیلات منسجم قوی و تربیت محور داشته باشیم، یعنی بتونیم عنصر برای انقلاب اسلامی تربیت کنیم، از کجا باید این بحث تشکیلاتی رو انشاءالله آغاز کنیم. عذرخواهی میکنم، حلال بفرمایید آقا، معذرتون جسارت کردیم اونجا، ببخش همه بزرگوار آقا، ببخش آقا، معذرتون جسارت کرد همه اساتید بنده آقا، ببخش ما کوچیک شما هستیم، حلال بفرمایید، صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد.